خبر نداری که از همه عشقت فسانه شدم من، وفای تو چون شد.
وقت شما به خیر. خدمتون عرض بکنم که هوا که تاریک میشه کم کم حال و هوای بعضی آدم ها عوض میشه، یکیشون خود من. هرچی به ساعتهای پایانی شب نزدیکتر میشیم حس آرامش تو وجود من بیشتر میشه. نگفته نمونه خیلی از کارهای هنری و مطالعه و نوشتنام، اونا رو میذارم برای شبا، اونم نیمه شبهای در واقع حالی که برای آدم ایجاد میشه. خب همین راه شبم سال هاست که تازه نیم ساعت بعد از نیمه شب شروع میشه. همه اینا رو گفتم که بگم آدم ها دو دستن، یا همه کاراشون رو توی روز انجام میدن و به آخرای شب که نزدیک میشن باید بخوابن و برای فردا آماده بشن، یا شب زنده دارن و بیشتر کاراشون رو شب انجام میدن. امشب میخواییم از این دست آدم ها حرف بزنیم و از شب زنده داری. مثل همیشه برای راه شب امشب هم یه بهونه همدلی و همکلامی باید داشته باشیم دیگه، با این فرق که موضوع امشبمون احتمالاً در مورد همه کسایی که پای راه شب میشینن، مگر اینکه کسی اتفاقی امشب بیدار مونده باشه، که جالبه اگر این عزیزان هم برامون بگن چرا امشب بیدارن. اما سوالمون اینه، شب برای شما چه حس و حالی داره که تا دیر وقت بیداری؟ تو ساعت تنهایی شبانتون چی کار میکنید؟ این سوال منه از شما و 224-786-225-009 و سامانه پیامگیر 3900 هم در اختیار شما هستش. خیلی از شنونده های راه شب کار و شغلشون یه جوریه که شبها باید انجام بدن و همزمان با انجام دادن کارشون خب رادیوشون روشنه، راه شب رو هم گوش میکنن. مثلا راننده های عزیز و زحمتکش، یا اونایی که همیشه یا گاهی اوقات شب کارن. کار خود ما یعنی رادیو هم بخشای شبانگاهی داره که همه ما گاهی برنامه هایی داشتیم و داریم که به خاطر اونها بیدار میمونیم و لذت همراهی شما البته نصیبمون میشه. این از جذابیت های شبه. بعضیا ساعت سکوت و تنهایی و آرامش بدنشون طوری تنظیم شده که شبا راحت تر کاراشون رو انجام میدن، کتاب میخونن، فکر میکنن، نمیدونم کار هنریشون رو پیش میبرن، خب خیلی کارهای دیگه. با اینجور آدم ها اگه صحبت کنی میفهمی حاضر نیستن ساعتهای شب و با هیچ چیز ساعتهای انتهایی شب یا پیش از طلوع عوض کنن. البته خورشید برای عبادت و راز و نیاز با معبود هم خیلی مناسبه و در منابع اعتقادی ما هم به اهمیت این زمانها خیلی اشاره شده. ما تو عبادت هامون نماز شب داریم، یا سه شب رو در ماه مبارک رمضان بیدار میمونیم و احیا میگیریم. خلاصه شبها برای اونایی که اهل دلن یه جور دیگه است، که البته فضای مجازی هم تو این سالها دلیلی شده برای شب زنده داری. یعنی خیلی ها مخصوصا جوونترها از وقتی چراغ اتاقشون رو خاموش میکنن تازه سفر مجازیشون شروع میشه. شروع میشه سر میزنن به گوشه و کنار دنیا و تا چشم هم میزنن، بله، ساعتها گذشته و اونا هنوز دارن شب زنده‌داری میکنن و بیدارن. درباره البته اینکه این کار درسته یا غلط هم زیاد صحبت شده و خب من هم در مقام کارشناس نیستم که درست و غلطش رو تعیین کنم، ولی اگه شما هم جزو این دسته هستید برامون بگید. بر تقدیر پرداختن به شب و شب زنده داری برای بعضیا خیلی عرض کردم لذت بخشه، برای بعضیا هم خب نه، ساعت بدنشون نیاز به این داره که ساعت 9، 10 و 11 بخوابن که صبح بتونن زودتر بیدارشن. بر تقدیر امشب راجع به این موضوع گفتگو میکنیم و سوال من از شما این بود که شب برای شما چه حس و حالی داره که تا دیر وقت بیداری؟ تو ساعت‌های تنهای شبانتون چی کار میکنید؟ 224-86-225-009 و سامانه پیامگیر 3900 هم در اختیار شماست. ما هم تا ساعت 2:30 بامداد با شما همراهیم.
تو همین جا هنوار
گذاشتم
از او پیر ساحل نشین تا یه روز خبر سی دلمو بیار قرار از این جا که هستیم که بسش کنم و به دریا قراره به جای سوای یه قایق بیارم دم خونتون با گلو رو سری اناری با یه کالمه مرغ دریایی خوشنوای جنوبی نه ترس عشق جونی نه ترس عشق جونی ترسش جونی یه های وقت رفتن ببینی به چا خورده میرن زنا تو کلای از نمیرن و میپیچه بانگه نیمونه تو دل که یارو مبردن با دریات ماشا میشینه سی لحظه ای
که پا روی دستش بذاری یا جاشوی خستش تو شهری که یک عمر پا رو شکسته حالا هم گرفته و می تازه موجی و می دونه عشقش نترسه نترس عشق جونی نترس عشق جونی
سلامی دوباره به پیشگاه شنوندگان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستند. خدمتون عرض میکنم که اینجا رادیو ایران هست و این راه شب دوشنبه شب که تقدیم شما میشه. انشاءالله که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. من سوالی رو مطرح کردم و پرسیدم شب برای شما چه حس و حالی داره که تا دیر وقت بیدارید و تو ساعتهای تنهای شبونتون چی کار میکنید؟ امشب راجع به این موضوع گفتگو میکنیم. شما هم اگر دوست داشتید و نظری داشتید میتونید با ما همراه باشید. 220-486-220-5009 و سامانه پیامگیر 3900 هم در اختیار شماست. خدمتتون عرض بکنم که همکار بسیار ارجمند من عبدالله علایی در سفر حج هستند. در همین ابتدای برنامه بخش دیگه از روایت سفر عبدالله علایی رو با هم میشنویم.
پیامبر اسلام به هر کجا که میرسید دنبال یک مکان میگشت برای نماز، برای ساختن یک مسجد، چون مسجد نه فقط که یک بنا، یک نشونه است، نشونه از اسلام، یک نقطه امن پر از صداهای خوب، روی خاک صدای اذان و دلهایی که رو به خدا خم میشه. مساجد فقط خشت و گل نیستن، شاهدن، گواهی زنده از تاریخ اسلام و مسجد قبا یکی از اولین هاشه. شاید بشه گفت اولین مسجدی که با دستای خود پیامبر اسلام پایگذاری شد.
عزیزان، مسجدی هستید که آیه لمسجد اسسه علی التقوا اینجا نازل شد. اولین مسجدی است که پیغمبر اکرم به دست خودشون این مسجد و اولین سنگهای این مسجد رو خود پیغمبر بنا کردن. یه چهار دیواری درست کردن پیغمبر اکرم و مسجد شد مسجد قبا. چون این محله منطقه قبا معروف بود، مسجد هم به همون اسم نامگذاری شد.
مسجد قبا فقط یک ساختمون نیست، هنوزم زنده است، نه فقط به خاطر دیواراش، نه فقط چون یک مکان عبادت، بلکه یادآور یک شروعه، شروعی که هنوز ادامه داره. هر بار که صدای اذان توش میپیچه دوباره متولد میشه. صدای اذان که بلند میشه یه لحظه همه چیز متوقف میشه، نه فقط در فضا که توی دل آدم. نسیم داغ مدینه میپیچه بین نخلها، گل دسته ها بیدار میشن و دل زائرها لرزش خفیفی میگیره. اینجا مسجد قباست.
و بعد از هجرت پیغمبر اکرم از مکه به مدینه، وقتی پیغمبر اکرم به این منطقه رسیدن که حدوداً 6-7 کیلومتری مدینه هست، اینجا پیغمبر اکرم تصمیم گرفتن مسجدی رو بنا بکنن که سنگ اولیه این مسجد به دست خود پیغمبر اکرم بنا شده بود. در عظمت کار پیغمبر اکرم همین بس که پیغمبر اکرم خیلی عنایت داشتن در جاهای مختلف که این مسجد بشه یک ملجأ و یک پناه برای تجمع مسلمان‌ها و از این فضا و مکان برای تبلیغ دین استفاده بشه. خب این مسجد مسجد با عظمتی است. پیغمبر اکرم خیلی نسبت به این مسجد عنایت داشتن، از این جهت که اولین مسجد ساخته شده به دست پیغمبر اکرم بود و رضا روایت نقل شده که 2 رکعت نماز خوندن در این مسجد ثواب یک عمره رو داره. یا پیغمبر اکرم فرمود کسی که در این مسجد نماز بخونه بهتر از اینه که بره تا بیت المقدس و اونجا 2 رکعت نماز بخونه. این عظمت این مسجد هست.
قبا فقط یک مسجد نیست، یک نقطه آغازینه، آغاز امت سازی، آغاز عبادتی که از دل هجرت اومده. و این اذانی که الان پیچیده ادامه همون اذانی که اولین بار توی همین مسجد خونده شده.
فلسفه مسجد در اسلام تجمع مسلمانان، مسلمان‌ها جایی نداشتن جمع بشن، پیامبر مسجد ساخت که مسلمان‌ها بیان جمع بشن و احکام و شرایع دین رو به مردم آموزش بده. ما در این مکان که میایم یاد اون خاطرات پیامبر، یاد زحمات پیامبر و یاد سختی هایی که مسلمان ها در اون موقع کشیدن میافتیم.
ما به نیابت از همه مردم ایران، اونم که نتونستم بیان، من همین الان 2 رکعت نماز که در مسجد قبا خوندم نیت کردم به نیابت از همه مردم ایران، مسلمان های جهان، همه شهیدای ایران، انشالله به نیابت از اونا قبول باشه. حالا از ما مثلا اونا الان اینجا حضور فیزیکی ندارن ولی روحشون خلاصه اینجاست انشالله.
برای زائران مدینه مسجد قبا فقط یک مکان تاریخی نیست، مقصدی که از اونجا آدم دلش رو تنظیم میکنه. شاید بشه گفت اینجا نقطه اتصال زمین به آسمونه. اینجا مسجد قباست و صدای اذان هنوز هم داره آدم رو به چیزی بالاتر دعوت میکنه. عبدالله علایی، مدینه منوره.
خب خیلی متشکرم از همکار عزیزم عبدالله علایی. اما از شما پرسیدم شب برای شما چه حس و حالی داره که تا دیر وقت بیدارید؟ تو ساعت‌های تنهایی شبونتون چی کار میکنید؟ من شماره رو یک بار دیگه میگم: 220-486 225009 و سامانه پیامگیر 3900 که در اختیارتون باشه. دوستانی که خواستن نظراتشون رو اعلام بکنن راحت باشن. اما بریم سراغ پیامک‌های شما. آقای سالار مکوندی از اهواز نوشتن که سلام عرض میکنم آقای دری، درود بر شما آقای مکوندی. کسایی که تا دیر وقت پای فضای مجازی هستن اشتباه میکنن، چون نور موبایل به چشم انسان ضرر میزنه و بیمار میکنه. کتاب بهتر از موبایل هستش. ممنونم از شما. اینم مطلبی بود. و آقا مصطفی بیرانوند از تهران نوشتن که من راننده ماشین سنگین هستم، رانندگی در شب رو با هیچ چیز عوض نمی کنم. خدا بهتون قوت بده آقا مصطفی عزیز. برادر عزیزم آقای محب‌علی راهدار از زاهدان نوشتن که سلام به برنامه خوب راه شب، درود بر شما، و ادامه دادن سلام به مخاطبین راه شب. معمولا شب تا ساعت 1:30 تا 2 شب برنامه راه شب رو گوش میدم از رادیوی تلفن همراه خودم و صبح زودم بیدارم، کارهای کشاورزی و مرغ محلی برای استفاده خودم دارم و ورزش صبحگاهی دارم و در طول روز 1-2 ساعت استراحت میکنم. درود بر شما آقا محب‌علی راهدار که چه برنامه خوبی براتون، برای خودتون چیدی. آقای خانم نامداری از شیراز نوشتن که سلام، شب خوش، درود بر شما، شب شما هم خوش. امشب به خاطر تأخیر پرواز مشهد به شیراز تو ماشین و فرودگاه شیراز نشستم و رادیو گوش میدم. ممنون از صدای دلنواز شما، لطف دارید، خیلی متشکر که راه شب دوشنبه شب رو گوش میدید. و آقا محمود از گلپایگان هم نوشته سلام و درود فراوان خدمت شما عزیزان و خسته نباشید. درود بر شما، شما هم خسته نباشید. من اگه هر شب برنامه شما رو گوش نکنم مثل اینی که چیزی گم کردم. بیدار میمونم در صورتی که صبحم ساعت 7 باید برم سر کار، ولی واقعا سکوت شب و برنامه شما خیلی دلچسبه. ممنونم از لطفتون آقا محمود عزیز. آقا محمد کلانتر عزیز از تهران نوشتن سلام آقای حیدری عزیز و مهربان، درود بر شما آقای کلانتر گرامی. من تو کارگاه کوچیکم تنها تا 4 صبح بیدارم و رادیو گوش میدم، آرامش و سکوت شب آرومم میکنه. و عرض کنم که پیامک بعدی آقای آرش الیاسی از خرم‌آباد نوشتن با سلام خدمت مجری گرامی، ممنونم، تشکر از لطفتون، و نوشتن که نگهبان شیفت شب بانک هستم و رادیو رو تا شیفت که تحویل میدم روشن هستش، ولی شب بیداری لذت خودشو داره، همین که از بیت المال حراست میکنیم خودش یه حس خوب بهمون میده. ممنونم از لطف شما آقای الیاسی عزیز، خدا بهتون قوت بده. پیامک ها داره میاد و من در هر فرصتی که به دست بیارم حتما پیامک های شما رو خواهم خوند.
وقتی شب از کوچه رد شد، حکم خنده تا ابد شد، وقتی گل صد تا سبد شد، یاد من باش، یاد من باش. وقتی غم خونه نشین شد، وقتی سایه نقطه چین شد، روزگار بهتر از این شد. یاد من باش، یاد من باش. هر جا راه بسته دیدی، آینه یه شکسته دیدی، یا یه مرد خسته دیدی، یاد من باش، یاد من باش. سر پیچه هر ترانه، پشت هر حرف و بهانه، تا همیشه یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش. خورشید در اومد، اگه جادوی سیاهی بی اثر شد، یاد من باش. جای من رو خالی کن، اگه قصه سر اومد، اگه قاصدک دوباره خوش خبر شد، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش. وقتی شب از کوچه رد شد، یاد من باش، یاد من باش.
صدای حامی عزیز رو شنیدیم، خواننده‌ای که صدای پرقدرتی داره. یاد من باش هم کاریه که آهنگسازیش رو خودش انجام داده. برجت انشالله خوشتون اومده باشه. و اما میرسیم به بخش موسیقایی راه شب دوشنبه شب. همطور که میدونید در خرداد ماه ما بسیاری از هنرمندان نخبمونو، واقعا کسانی که موسیقی ایران متأثر از حضور اونها هست، هم متولد شدن هم بعضی ها چشم از جهان فرو بستند. امشب قرار هستش که راجع به یگانه کمانچه نوازی ایران، استاد علی اصغر بهاری صحبت بکنیم که در خرداد ماه چشم از جهان فرو بستند و به راه پیوستند. گفتگو میکنم با حاتف شرار، خواننده و پژوهشگر موسیقی. درود بر حاتف عزیز، وقتت بخیر.
درود و مهر و شب بخیر به شما جناب استاد حیدری عزیز و یکایک شنوندگان عزیز. بری شب بهاری درباره استاد علی اصغر بهاری هم صحبت خواهیم کرد.
بله بله،
خدمتتون عرض کنم که من قبل از اینکه درباره شادروان بهاری بخوام صحبت بکنم، یک مختصری بد نیست که درباره ساز کمانچه توضیحات مختصری رو عرض بکنم.
چقدر خوب، بفرمایید.
خواهش بکنم. ببینید، کمانچه اصالتش در واقع اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم شاید ساز ایرانی نباشه، اما برگرفته از قیچک یا قژک بوده و قیچک هم جدش میشه رباب، چون در گذشته رباب آرشه‌ای بوده و امروز زخمه‌ایه.
بله، قیچک همون سازی یا قژک همون سازیه که در استان سیستان و بلوچستان بسیار،
هم سیستان و بلوچستان و هم خراسان بسیار، بله، هم ساز خوش صدایی است. بعدها کمونچه رو از روی اون ساختن که دقیقا. بعد کمونچه رو هم بردن به اروپا و از روی اون ویولون ساخته شد.
بله.
ما در گذشته های دور خب کمونچه نوازان بزرگی داشتیم تا اونجایی که به حال صفحاتشون موجوده، مثل مرحوم باقرخان رامش، مرحوم حسین خان اسماعیل زاده و خیلی از بزرگان، و سه کمانچه نواز داشتیم که برادر بودند، اکبر خان، رضا خان و اسم دیگرشون فکر میکنم حسن خان بوده.
بله.
اگر اشتباه نکنم.
بله.
که دایی های مرحوم استاد علی اصغر بهاری بودند.
صحیح.
البته زمانی که ویولون وارد ایران شد در عهد ناصری در دوره قاجار که اون هم داستان مفصلی داره، به تقلید از ویولون، ببخشید، به تقلید از کمانچه، ویولونیست ها ویولون رو مثل کمانچه روی پاشون میذاشتن و مینواختن.
درسته.
کمانچه هم سه سیم داشت، ولی خب ویولون چون سیم چهارم و سیم بمی داشت، اونها هم در واقع کمانچه رو چهار سیمش کردن و چه خوب شد که این اتفاق هم افتاد.
بله.
به حضورتون عرض کنم که استاد علی اصغر بهاری اوائل کارشون ویولون می نواختن، حتی تا سالهای سال ویولون می زدن. البته کمانچه هم خب می دونستن و یا آموخته بودن از داییاشون، ولی خب اون زمان بیشتر ویولون به روی کار اومده بود و خیلی ها ویولون می نواختن، حتی از نواخته هاشون هم خوشبختانه موجوده.
صحیح.
در زمانی که رادیو افتتاح شد، عرض کردم خب در زمان ضبط صفحات که خب مثل باقرخان و حسین خان اسماعیل زاده بود، ولی در زمان که 1319 رادیو افتتاح شد تا سالها خب کمانچه در واقع یه جورایی میتونیم بگیم که خیلی منزوی شده بود و گاهی هم موسیقیداران محلی لرستان به خصوص اونها کمانچه هاشون پشت باز بود، یعنی کاسه پشت باز اصطلاحا مینواختن.
پس حاتف جان، قبل از افتتاح رادیو استاد بهاری می نواختند؟ نه؟
می نواختند، ولی دیگه سالها بود که بهاری ویولون می نواخت.
1319 رادیو شروع
کرد.
بله بکارتن.
بله، خب اون زمان ویولون می نواخت استاد بهاری.
بله بله.
تا حتی دهه 20 هم در رادیو اولین کسی که کمانچه نواخت طبق اسناد به دست اومده مرحوم حسین خان یا حقی بود.
صحیح.
که مرحوم خالقی و مرحوم سبا بهش پیشنهاد میدن، میگن خب تو که ویولون میزنی کمانچه هم بنواز، که ایشون حتی در اعلام برنامه هایی که در مجلات هست که چند هفته پیش درباره افتتاح رادیو صحبت کردم، حتی میبینیم که تک نوازی کمانچه حسین یا حقی نوشته. اما بعد از حسین خان یا حقی، استاد بهاری به توصیه بسیاری از هنرمندان دیگه کمانچه رو دست گرفتن و تا آخر عمرشون کمانچه نواختند.
بله.
ولی عرض کردم تا سالهای سالشون ویولونیست بودن، از شاگردان برجسته رضای محجوبی بزرگ بودن مدتی هم.
بسیار.
در ویولون هم کلاسی هاشون هم روح الله خالقی، مرتضی ورزی، مجید وفادار و این بزرگان بودن. علی اصغر بهاری یکی از کسانی بود که کاملا بر ردیف و گوشه های موسیقی ایرانی تسلط کامل کامل داشت و خیلی جالبه که یکی از هنرمندان روایت میکرد که در محفلی بودیم با استاد جلیل شهناز و شادروان بهاری، هر دو نزدیک به چند ساعت تصانیف قدیمی رو یک به یک می نواختن. هر کدوم شروع می کرد، اون یکی هم پا به پای اون می نواخت و این تسلط حافظه این بزرگواران رو نشون می داد که هم تسلط بر ردیف بود و هم تصانیف قدیم رو از بر بودن این بزرگواران.
بله، بله.
برای همین بود که استاد پایور با ارکستر اساتید از این عزیزان استفاده می کرد و تنظیم آثار قدیمی رو به خوبی اجرا می کردن. بهاری یکی از کسانی بود که خب احاطش بر ردیف بماند، هم جواب آواز خوب می داد، هم کمانچه رو واقعا احیا کرده بود. درسته که امروز ممکنه تکنیک های کمانچه که نواخته میشه و کمانچه نوازان قدری باشن، ولی یادمون باشه که استاد بهاری این خدمت بزرگ رو کرد و کمانچه رو به قول قدیمی ها از صندوق خانه بیرون آورد و به مردم نشون داد و بیشتر در واقع در دل مردم وارد شد این ساز به یادماندنی و اصیل و ملی. بعد این که یه قطعه کوتاهی از کمانچه استاد بهاری در مایه دشتی که از قطعات تقریبا کمیابه بشنویم از سعید جان. من خواهش میکنم سعید جان مباشری پخش کنند و بعد درباره استاد بهاری بیشتر توضیح بدن.
بله، متشکر، با هم میشنویم. چه حس لطیف و آرومی داشت این ساز. صدای کمانچه نوازی استاد علی اصغر بهاری رو شنیدیم. حاتف جان در خدمت شما هستیم. این صدا منو یاد یه مطلبی انداخت. زمانی توی استودیو یه کاری رو داشتن ضبط میکردن، عرض کنم که کارم مال استاد مادران بود، بعد یه بخشی داشت که صدای کمانچه نیاز داشت.
بله.
مجتبی میرزاده هم یادش گرامی اونجا بود ولی ساز کمانچه نداشت. منتها بعد چند لحظه گفت من میزنم شما کمانچه بشنوی. خلاصه از ایشون اصرار و از ایشون انکار و آقای میرزاده رفت تو استودیو با ویولون صدای کمانچه رو در آورد که اصلا اتفاق بسیار جالبی بود و من اولین بار بود این اتفاق رو می دیدم. آره این صدای کمانچه استاد بهاری منو یاد اون روز انداخت سالها پیش، یادشون گرامی.
در تایید فرمایش شما من یادم هست که دقیقاً 21 سال پیش زمانی که من 17 سالم بود خدمت استاد میرزاده رسیدم برای مصاحبه‌ای، به ایشون عرض کردم که چرا استاد نوازندگی ویولون و کمانچه رو به صورت تک نوازی آلبوم نمی کنید در بازار منتشر کنید. گفت من هر چه خواستم ویولون بنوازم یا حقی و بدیعی نواختند و هر چه خواستم کمانچه بنوازم بهاری نواخته بود. این البته این لطف مشتبه های میرزاده بود، چرا که او یک نابغه بود موسیقی بود و فراموش نکنیم.
واقعا یادش بخیر،
واقعا روح همش رو شاد. به حضورتون عرض کنم که این ساز استاد بهاری انسان رو یاد اصالت ها و خیلی خیلی در واقع بهتر بگم به تاریخ میبردمون. در دل تاریخ میریم انگار. خب ساز بهاری همینطور که عرض کردم پایبند اصالت ها و سنن گذشته بود.
بله.
اما خب انسان متحجری به هیچ وجه نبود، چون اگر بود که ویولون نمی نواخت یا با خیلی از بزرگان موسیقی کارهای متفاوت تری انجام نمی داد. خیلی جالبه که من یک اثر امشب نشد پیدا بکنم که قطعه ایست با عود استاد عبدالوهاب شهیدی دو نوازی کردن و یکی از قطعات شادروان اسماعیل مهرتاش رو نواختن. خب مهرتاش از نظر سن هم از ایشون چند سالی فکر میکنم کوچکتر.
بله کاش پیدا میکردین.
بله واقعا بی نظیر اون قطعه. و میخوام بگم که خب استاد بهاری یعنی با همسن و سالان خودش هم آثارشون رو اجرا کرده بود.
بله.
در اوائل کار در ارکسترهای مرحوم ابراهیم خان منصوری هم بودند. یه مصاحبه‌ای در این اواخر باشون صورت گرفته بود که اتفاقا من در یکی از برنامه‌های تلویزیونی شبکه 4 چند سال پیش مشاهده کردم. این برنامه این بود که خودشون می‌فرمودن که من با یکی از خوانندگان قدیمی که فعالیت می‌کردم، جدا از مرحوم قوامی، استاد شهیدی، استاد بنان که خب بعدها در رادیو بودند، ولی با مرحوم زلی همیشون کار کرده بودند، اما متاسفانه در صفحات یا ضبط نشده یا تا امروز به دست نیومده. اما خودشون تأکید میکردن که من با زلی کار مشترک هم کردم. به حضورتون عرض کنم که یکی از خصیصه های استاد علی اصغر بهاری پرورش شاگردانی بود که خوشبختانه تا نسل پیش از من، یعنی تقریبا نسل شما و حالا ما بین نسل من و شما هستن کسانی که این هنرمندان از محضر استاد بهاری استفاده کردن. از قدیم تا امروز که به برخیشون اگر بخوام اشاره بکنم مختصرا، جناب شهرام صارمی عزیز.
بله استاد شهرام صارمی.
حتی خیلی جالبه بدونید که استاد رضا موسوی زاده نوازنده تار سالها در ردیف و آموزش موسیقی از شاگردان ایشون بودن و مشهور بودن باهاشون و بسیاری از هنرمندان دیگه، آقای منتظری، آقای هادی منتظری و خیلی عزیزان از شاگردان شادروان بهاری بودن.
صحیح. آقای موسوی سنتورم می نواختن یا می نوازن؟ نه
آقای موسوی زاده رو عرض کردم که نوازنده تار هستن.
آه بله آقای
یعنی
موسوی زاده.
یعنی میخوام بگم که جناب بهاری فقط معلمه کمانچه نوازها نبود در سازهای مختلف.
بله بله.
افراد میرفتن خدمتشون و کسب دانش میکردن. یادم رفت نام استاد داوود گنجه‌ای رو هم بیارم که از شادروان بهاری استفاده کرده بودن. همچنان که صحبت کردم گاهی مرحوم بهاری با اون صدای خستشون، پیرمرد با صفا، یه زمزمه هایی با سازشون میکردن. نه آواز بلکه یک زمزمه بود به معنای اخص کلمه. من فکر میکنم خالی از لطف نیست، امشب یک فایلی رو با سعید جان پیدا کردیم و ترجیح دادم، گفتم که خواهش کردم اینو پخش بشه. یه دو سه دقیقه ایست اگر موافق باشید بشنویم. نظرتون چیه؟
بله چرا حتما من
البته خودم شنوندگان عزیز هم خوشحال باشن از این
حتما. همینطوره. من یه توضیح بدم خدمت شنوندگان عزیزمون که این کاری که میشنوید در استودیو ضبط نشده.
نه نه، اجرا خصوصیه.
عرض میکنم اجرای خصوصی هست، ممکنه حالا یه خش و خوشی هم توش باشه، ولی مهم اینه که ما یه کار تاریخی رو میشنویم، کاری که شنیده نشده تا حالا، تقدیم شما میدیم، بشنویم با هم. چه حس خوبی داشت عاطف جان.
بله،
حس کردم که
بسامی رو خونده بود. آره. دل به حال دل گریه میکنم، دل به حال من خنده میکند.
من حس کردم یه لحظه منم تو اون محفل نشستم و دارم ساز استاد رو گوش میدم. چقدر زیبا، چقدر زیبا. بله، خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم این توی محفل خصوصی ضبط شده بود و در واقع میشود گفت قطعه تاریخی در موسیقی ما هست.
بله، این به خاطر ارزش معنوی و ارزش بله. تاریخی و صدای گرم استاد بهار رو میخواستم در واقع زمزمه‌شون رو.
بله، بسیار عالی بود، بسیار عالی بود.
بس آقای مبشری خواهش کردم که پخش کنم.
ممنونم.
خب در افتتاح برنامه فاخر گلها که در سال 34 بود، خب ایشون از مدتی بعد وارد شد و به عنوان تکنواز در برنامه گلها فعال بودن، کار میکردن، بسیار نواخته هاشون ارزشمند بود، تا اینکه در اواسط دهه 40 مرحوم شادروان محمد میرنقیبی روانش شد. ایشون که برنامه تک نوازان رو احیا کردن، یعنی در واقع پایه‌گذاری کردن در رادیو، آثار بسیار زیادی از مرحوم بهاری و بسیاری از هنرمندان ضبط شد. اگرچه بعد از مرحوم بهاری افرادی در گروه ها و ارکستر ها می نواختند کمانچه رو، اما خب همچنان ساز استاد بهاری کتاز بود و بد نیست که از یکی دو تا از اون هنرمندانی که بعد از استاد بهاری بودند در دهه‌های 30 به بعد، مثل سلیمان خان روح‌افزا، به حضورتون عرض کنم که در دهه 40 دیگه مرحوم کامران داروغه، استاد عبدالله ملک که ابتدا کمانچه می نواختند، استاد رحمت الله بدیعی که خداوند حفظشون کنه هستند در خیر حیات، و خب هنرمندان دیگری هم بعدها دیگه به منصه ظهور رسیدند. خیلی جالبه که استاد بهاری در برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری شرکت می‌کردند، کنسرت‌هایی رو در خارج از کشور برگزار کردند. حتی استاد شهیدی در مصاحبه‌ای که من باشون داشتم می‌فرمودند من فرامرز پایور، جلیل شهناز، علی اصغر بهاری، احمد عبادی و چند نفر از بزرگان دیگه رفتیم به کشور انگلستان برای کنسرت و در بین کشورهای اسلامی موسیقی ما اول شد و خودمون هم باورمون نمیشد و کسانی که در اون سالن میمدن میگفتن که انگار ما به یک سالن تاریخی اومدیم و این افراد بزرگ رو ملاقات میکنیم، چون استاد بهاری خب سنشون بالاتر بود نسبتاً
به
استاد شهناز و عزیزان دیگه. به حضورتون عرض کنم که در سالهای بعد هم فکر میکنم از سال 49-50 بود که استاد فرامرز پایور جدا از اون ارکستری که در فرهنگ و هنر سابق وزارت فرهنگ و هنر شده روز بود، داشتن یه ارکستری رو تشکیل دادن به نام ارکستر اساتید، که ابتدا استادان فرامرز پایور، استاد جلیل شهناز، علی اصغر بهاری، حسن ناهید و حسین تهرانی بودند.
صحیح.
خب بعدها دیگه بعد از فوت استاد تهرانی، استاد محمد اسماعیلی اومدن، گاهی به جای استاد ناهید استاد محمد موسوی که خداوند حفظشون کنه اومدند و برنامه‌های متعددی اجرا کردند که در دهه 60 هم کنسرت‌های خوبی در داخل و خارج اجرا شد با خوانندگان مختلف. اگرچه استاد بهاری از یکی دو تا خوانندگان مغموم و دل شکسته شدند، خیلی دلشون شکسته شد از صحبت‌ها و قلب ناشناسی‌های یکی دو خواننده عزیزی که
حالا اسمشون رو نمی‌برید،
ولی به هر حال گوشه‌گیر شدند و در این سال‌های آخر که در تنگ دستی هم زندگی می‌کردند، یکی از کسانی که واقعاً هوادار ایشون بود و حتی راضی هم نیست من اسمش رو بیارم، ولی به خاطر لطف‌ها و خدماتی که به این مرد بزرگ داشت، بد نیست به عنوان اینکه قدرشناسی باشه نامی ازش ببریم، استاد سعید رودباری.
بله.
خیلی سال‌ها زحمت این مرد رو کشیدند بدون اینکه در جایی هم گفته باشن، ما هم از جای دیگری شنیدیم.
صحیح.
از جناب رودباری در منزلی که دوستان چندی پیش پرسش کردم، ایشون فقط سکوت کرد. جناب حیدری.
بله.
جناب رودباری عزیز،
بزرگواریشونه دیگه.
واقعا همینطوره. استاد بهاری پس از این همه آثار جاودانه‌ای که ازشون به یادگار موند، از شاگردانشون، از هنرشون، از به اصطلاح قطعاتی که نواختند، در 20 خرداد ماه سال 1374 یعنی در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بستند و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شدند، در کنار هنرمندانی چون مرحوم بنان، عبادی، بدیعی و خیلی از بزرگان، ایشون هم به خاک اونجا سپرده شدند. و همینطور که در ابتدای سخنم عرض کردم، خیلی جالبه که گفتم تصانیف قدیمی رو ایشون از بر بودن و با استاد شهناز و خیلی از نوازندگان دیگه خیلی خوب می نواختن. به همین جهت بود که در ارکستر اساتید هم استاد پایور خیلی از آثار رو تنظیم مجدد کردن، آثار قدما مثل عارف، شیدا و دیگران. یکی از آثاری که جناب شهرام ناظری بزرگوار خوندند، قطعه ایست در ابو عطا با نام دل هوس سبزه و صحرا ندارد. کنسرتی است که روی صحنه ضبط شده ولی کیفیت بسیار عالیه. نوازنده هاشم معرفی کنم، همه از دنیا رفتن به جز استاد محمد موسوی و استاد ناظری که خداوند طول عمر بهشون بده. فرامرز پایور سنتور، جلیل شهنازتار، محمد موسوی نی، محمد اسماعیلی تنبک و علی اصغر بهاری کمانچه، قطعه ایست از مرحوم عارف قزوینی که بسیار زیبا، فکر میکنم سال 69 این اجرا ضبط شده.
بسیار عالی، ممنونم.
یعنی استاد در سن 84-85 سالگی این قطعه رو با ارکستر نواختند.
بسیار عالی، ممنونم از حاتف شرار عزیز.
شما و شنوندگان عزیزمون و همکاران عزیز رادیو آرزومندم.
ممنونم از لطف، به خدا می سپارمت. خدا حافظ.